روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شما شنوندگان محترم رادیو پیام و برنامه کیوسک دوشنبه دیگری از راه رسیده و ما در کنار پونه عزیز هستیم و با ایشون صحبت میکنیم در برنامه کیوسک. حال شما چطوره؟
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ من خوبم، خیلی ممنون. سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام، به ویژه برنامه کیوسک. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه. نوروز رو تبریک میگم. امیدوارم که این نوروز، این روز نو و این بهار برای همه همراه با شادی، سلامتی، دل خوش، برکت و هر آنچه که چیزهای خوبه باشه.
خیلی عالی، خیلی ممنون، پیش دستی کردی. من میخواستم بگم که سال جدید خورشیدی رو به تبریک میگم، عید رو به تبریک میگم از طرف شنوندگان، چون هفته گذشته که تو برنامه نداشتی به دلیل روز اول عید و نشد که ما برنامه ضبط بکنیم، تعدادی از شنوندگان زنگ زدن و به تو مخصوصا سال نو رو تبریک گفتن و
خیلی لطف دارن. خیلی لطف دارن، خیلی ممنونم. منم تبریک میگم به همه.
خب چه خبر؟
خبر این که والا فعلا هیچ خبر خاصی نیست، ولی الان که شنونده ها این برنامه رو میشنون خبرها انجام شده، اتفاقها افتاده، ولی الان که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم تا چند ساعت دیگه 94مین دوره اسکار، مراسم اسکار قراره که برگزار بشه.
سب کن، ترانه رو نپرسیدم ازا. خب بذار من اول ترانه رو از شما بپرسم.
بله ببخشید.
خب حالا چه ترانه ای در نظر داریم؟
ترانه که امروز، راستش من یکی دوتا ترانه توی هفته گذشته گوش کرده بودم، همه رو سیف کرده بودم که حالا به ترتیب تو برنامه کیوسک پیشنهاد بدم و با هم دیگه گوش کنیم. ولی امروز که داشتم دنبال ترانه میگشتم برای برنامه این هفته، دیدم که ترانه هم بیشتر غمگینن و نخواستم که حالا که نوروز هست و اولین برنامه سال 1401 شمسی خورشیدی هست، نخواستم که جو برنامه غمگین باشه. ترانه‌ای که فکر کردم با هم گوش کنیم جدید نیست، حتما همه شنونده ها شنیدن، ولی ترانه خیلی خیلی زیباییه. اسم ترانه هست دریا با صدای نیاز نواب.
دریا نیاز نواب. من اینجا یاد داشتم میکنم که یادم نره، همیشه یادم میره. ترانه رو شما اول معرفی میکنی بعد من یادم میره آخر برنامه اعلام کنم اسمش. خب حالا برگردیم بریم سراغ اسکار و
آره. همیشه همینطوره دیگه، همیشه اون یکی دو هفته آخر که دیگه نزدیک مراسم اسکار میشیم، خیلی سکوت عمیقی در دنیای سینمای جهان برقرار میشه و دیگه جشنواره های مهم در حقیقت کارشون رو از قبل انجام دادن و الان دیگه جشنواره خیلی مهم و معتبری جشنواره های معتبر کوچولو کوچولو هستن، ولی حالا اونجوری که خیلی مهم باشن نیستن. و اینکه دیگه الان همه نفس ها در سینه حبسه که ببینن که اسکار چه جوری میشه، به خصوص اسکار امسال، چون بعد از 2 سال و کرونا و این داستان ها بوده، یک مقدار بیشتر همه براش انتظار کشیدن و حالا میخوان ببینن چی میشه. همونطور که گفتم الان که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، خب شنونده ها میدونن یک شنبه عصر هست و ما هنوز نمیدونیم که قراره که چه اتفاقی بیفته تا چند ساعت دیگه که اسکار برگزار میشه. من همینجا میخوام یک زحمت خیلی بزرگ مثل هر سال بهت بدم. همیشه مراسم اسکار یک شنبه شبی که فرداش دوشنبه است برگزار میشه و ما برنامه‌مون دوشنبه است و ما چون برنامه رو یک شنبه عصر ضبط میکنیم، در نتیجه من از اسکار بی خبرم موقعی که دارم برنامه رو ضبط میکنم. اینه که زحمتش میفته گردن تو، امسال هم کماف سابق این لطف رو به من بکن و شنونده ها فردا خبرهای مهم اسکار رو از تو بشنوند.
چشم، انجام وظیفه میکنم با کمال میل. در ادامه همین برنامه ما بعد از اون قسمتی که ضبط برنامه من تو تموم میشه، من برنامه اسکار رو خواهم گفت، بعد ترانه نیاز نواب رو پخش خواهم کرد که در واقع برنامه کیوس همون پک خودش رو داشته.
آره، خیلی ممنون. فقط دیگه به شنونده ها از الان اینو میدونن که معمولا ما وقتی که نتیجه یک فستیوال سینمایی رو میخوایم اینجا تو برنامه کیوس اعلام کنیم، سعی میکنیم که اون شاخه های مهم رو اعلام بکنیم. بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، حالا بهترین فیلم بین المللی تو مراسم اسکار، اینها. و اگر این که حالا یک در شاخه دیگه ایرانی بوده که حالا جایزه اسکار نصیبش شده، اون رو هم ما اعلام میکنیم. به خاطر این که من فکر میکنم که توی یه برنامه کوچولو کوتاه، زمان کوتاه کیوسک، شاید خیلی در یعنی فرصتش در حوصله این برنامه نگنجه که آدم بخواد ریز اسکار رو بگه، همه شاخه ها رو، برنده هاش رو اعلام بکنه. و خب همیشه هم اسکار یعنی معمولا اینطوریه که یک سری حاشیه هایی داره که جذابتر از خود اون لیست برنده ها هستن. اون برنده ها رو که بالاخره آدم از چند ساعت دیگه، حالا یا خود دوستانی که علاقه من هستن پای تلویزیون هستن رو میشنون و میبینن، اونهایی هم که باز بیشتر خوابشون میاد ولی همچنان علاقه مندن، فردا صبح تا پا میشن مثل خود من دیگه. من تا بیدار شدم اولین کاری که میکنم میرم ببینم که آره اسکار به چه شکل بود. ولی اون حاشیه ها معمولا یه چند روز بعدش صداش در میاد، حالا چه اتفاقای بامزه ای افتاده، چه اتفاقای عجیب غریبی افتاده، مجری چه کار کرده، چی گفته، کی مثلا رو پله ها خورده زمین، همه خندیدن، لباس کی بحث برانگیز بوده، میدونی اینجور چیزها که حالا البته شنونده ها این شناخت رو دارن که من خیلی 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 محتاطانه عمل میکنم. دلم نمیخواد که کیوسک تبدیل بشه به یک برنامه زرد و نمیخوام اون حاشیه های زرد هر مراسم سینمایی رو بهش بپردازم، ولی اون حواشی که حالا هم سینمایی باشه و هم جالب باشه، اونها رو اگر اتفاق خاصی بیفته من هفته آینده در خدمت دوستان هستم.
خیلی هم عالی. بله با کمال میل. خب چی کار میکنیم پس الان
کاری که میکنیم، من یکی دو تا خبر کوچیکی که دارم رو میگم و بعد یه فیلم و یک برنامه تلویزیونی اینها رو حالا ببینیم تا چقدر میرسیم اینها رو بهش میپردازیم. فقط با توجه به اینکه وقت من این دفعه کمتره، تو خودت یادآوری بکن.
بله حتما.
همونطوری که دوستان حتما میدونن، یکی دو هفته پیش که ما برنامه داشتیم من اینو اعلام کردم که تصمیم بیان شده که امسال مراسم اسکار همه شاخه ها و همه بخش هایی که همیشه به صورت مستقیم از تلویزیون پخش میشده، قرار نیست که از تلویزیون ABC پخش بشه به صورت زنده و اصلا مراسم کمی تکه تکه شده و یک قسمت هایی از مراسم ردان برگزار شده. یعنی شب بین جمعه و شنبه، یعنی یک شب دو شب پیش میشه تقریبا، این مراسم یک بخش هایش برگزار شده و حالا بخش های دیگه هم همش قرار نیستش که زنده از تلویزیون بیننده ها ببینندش. یکی از اتفاقاتی که افتاده لحظه اهدای اسکار افتخاری به ساموئل ال جکسون بوده که این اتفاق توسط دنزل واشنگتن میفته. این اتفاق افتاده در جمعه شب ولی پخش زنده تلویزیونی نشده. خیلی ها هستن در سرتاسر جهان که انتظار دارن که اسکار 94 روم رو امشب، حالا نه دیشب چون الان دوشنبه است، سفر در زمان میکنم.
آره موقع ضبط برنامه کاملا
گیج میشم. انتظار این رو داشتن و دارن که این رو ببینن، همونطور که گفتم از شبکه ABC پخش شده و همه در حقیقت، حالا نه همه ولی خیلی ها، بیشتر منتظر همون حاشیه ها هستن، همون هرج و مرج های احتمالی که اتفاق میفته. ولی پیش بینی میشه که در مراسم اسکار امسال اون هرج و مرج ها و اون حاشیه ها مثل دوره های قبل حاکم نباشه، به خاطر اینکه تا به امروز همچنین خیلی حاشیه های زیادی مثلا پیرامون انتخاب مجری نبوده. مثلا هر سال انتخاب مجری خودش یک داستان بوده، یا مثلا پروتکل های پاندمی امسال خب این وجود نداشته دیگه، حالا با فرض رو اگر بریم بذاریم که پاندمی کمی آرام گرفته، بنابراین این مسئله هم نبوده. اما یه نیم جایزه داده شده، اهدا شده به نام اسکار محبوب هواداران، که این اتفاق تا حدی بین مخاطبان و تو فضای مجازی تمسخر شده و یه مقدار چه میگن نقد منفی گرفته. آره و همچنین همون بحث این که یک بخش های قرار نیست که در پخش زنده تلویزیونی داشته باشه، 8 شاخه است در حقیقت، که این 8 شاخه قراره که پخش زنده تلویزیونی نشه و اینها یک مقداری جنجال آفرین شده تا به این لحظه. یه اتفاق دیگه‌ای که در اسکار امسال پخش نمیشه، اهدای یه اسکار افتخاری به همین آقای ساموئل ال جکسونه که از طرف دنزل واشنگتن این اسکار افتخاری بهش داده شده. این اتفاق گفتم جمعه شب اتفاق افتاد، مراسم ضبط شد، این اونورم تکه‌هایی از این فیلم نشون داده شد، ولی قرار نیست که پخش زنده باشه. بعد اینکه 3 اسکار افتخاری از سال 2009، 3 اسکار افتخاری به دور از دوربین های تلویزیونی اهدا شدن، یعنی این ماجرا در حقیقت از سال 2009 کلیدش خورده شده و لحظه جالبی بوده، لحظه‌ای که دنزل واشنگتن ساموئل جکسون رو در آغوش میگیره و بعد از این دوره طولانی کرونا این در آغوش گرفتن که حالا یک لحظه خنده‌داری همونجا ایجاد میشه، در حقیقت از چشم بسیاری از هواداران سینما دور مانده و همین باعث شده که یه مقدار عصبانی شدن هواداران و اونهایی که حالا لحظه به لحظه میخوان این مراسم رو پیگیری بکنن. دیگه واسه تون بگم که جایزه افتخار دیگه ایم که یعنی مراسمش برگزار شده و تموم شده، یه بخش دیگه ای بوده از مراسم اسکار امسال که بیل مری جایزه اسکار افتخاری دیگه ای رو به الین می و جان لیتگو، اینها ستاره های فیلم های اینگمار برگمن هستن در حقیقت، اینها رو جایزه هاشون رو و اون اسکار های افتخاریشون رو بهشون میگه که خب میده که خب اینها اتفاقای جالبی هستن. حالا میگم من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون هر کدوم یک داستان طولانی پشتشه. حالا چرا اون لحظه بغل کردن مثلا دنزل واشنگتن و ساموئل جکسون لحظه جذابی بوده، حالا میگم خیلی طولانی میشه اگه آدم بخواد برگرده به عقب و داستان پشتش رو تعریف کنه، ولی خب به هر حال طرفداران پروپا قرص سینما یه مقدار از این بابت عصبانی هستن. تا حالا ببینیم که خود مراسم اسکار چه ماجراهایی رو قراره ایجاد بکنه.
خب
دیگه واسهت بگم یکی دو تا خبر دیگه هست که من اینها رو از یکی دو هفته پیش در حقیقت نگه داشته بودم و وقت نشده بود. فیلم قصیده گاوه سفید که ما اینجا خیلی هم راجبش صحبت کردیم، ساخته بهداشت سنایی ها و مریم مقدم، که ما خودمون من و تو این فیلم رو دیدیم و حتی راجبش اینجا صحبت کردیم، بیمهری هایی که به این فیلم شد، توقیفش، الان این فیلم در ایران اکران نمیشه چون محوریت این فیلم موضوع اعدام و بخشش و حالا همین داستان هاست، و در کشوری که این فیلم ساخته شده و محصول اون کشور هست تا این حد، البته که بار اول نیست و متاسفانه فعلا میشه گفت که بار آخر هم نخواهد بود، این فیلم نادیده گرفته شده و میگم مورد بیمهری قرار گرفته و همزمان اتفاقهای بسیار خوب و مثبتی برای این فیلم در سر تا سر جهان افتاده. فیلم بی ادعا توسط سازندگان بی ادعا، یعنی نه سر و صدایی براش کردن، نه تلاشی برای به چشم آدم های حالا مطرح سینمای جهان بیارن این فیلم رو، تلاش خاصی هم براش نکردن، ولی آب مسیر خودش رو باز میکنه. این فیلم اونقدر حرف داشت و حرف جهانی داشت و اونقدر فیلم خوش ساختی بود که به هر حال این ور اون ور و در اکثر کشورها، در اکثر فستیوال های معتبر ازش حرفی به میان آمد، جایزه های زیادی نصیب شد. اتفاق جالب دیگه‌ای که تقریبا دو هفته پیش افتاده بود این بود که فیلم قصیده گاوه سفید در پارلمان ژاپن نمایش داده شده بود. یعنی این دیگه فکر میکنم که یعنی مسئولان سینمای ایران باید الان شرمنده باشن بابت این
اتفاق. اختیار داریم
همطور که گفتم
اصلا واژه شرمندگی به مسئولان جمهوری اسلامی اصلا یه واژه بیگانه است، متوجهش نمیشن.
خلاصه که آره دیگه، ببین اگر این فیلم یا هر فیلم، موسیقی، تئاتر، هر کدوم از این آثار هنری رو بچه‌های فرهنگ یک کشور بخوایم فرض کنیم، با بچه‌های واقعی، با آدم‌های واقعی اون مسئولان چه کار کردن که بچه‌های خودشون رو از خودشون بیرونشون دادن، فراریشون دادن و این بچه‌ها اومدن جاهای دیگه دنیا افتخار آفرین شدن، قهرمان شدن، پهلوان شدن،
آره
جایزه بردن، به مدارج بالای علمی، ورزشی، هنری رسیدن، ولی توی کشور خودشون یتیم بودن متاسفانه. حالا دیگه اینا محصولات فرهنگی، اینا بچه‌های فرهنگی، اینا که دیگه جای خودشون دارن. همونطور که گفتم این فیلم قصیده گاوه سفید خب مجوز پخش مجوز اکران در حقیقت نداره و همین اواخر بود، تقریبا یک ماه پیش بود که قاچاق شد و همزمان با اکرانش در سینماهای ژاپن در پارلمان، اینی که میگم قاچاق شد داخل ایران منظورمه نه در ژاپن، و به صورت قاچاقی رو اینترنت اومد و اگه دوستان یادشون باشه مریم مقدم یک متنی نوشت و از یک جایی به بعد دیگه اجازه داد که به صورت
عمومی همه ببینن.
اولش غیر قانونی بود ولی دیگه وقتی از دستشون خارج شد و دیگه روی اینترنت بود دیگه کارش نمیشد کرد و خب ما هم همون موقع دیدیم. ولی این فیلم جالبه که مثلا در یک کشوری، حالا میدونیم مثلا اگر در آلمان، در فرانسه، در اسپانیا یک فیلم اکران بشه، با توجه به اینکه خب ایرانی‌های زیادی در سرتاسر اروپا، امریکا هستن، هرچند که ایرانی‌ها همه جا هستن، ژاپن هم ایرانی‌های زیادی هستن، ولی این خیلی جالبه که مثلا یک کشور ساکت محجوبی در اون گوشه دنیا به نام ژاپن مثلا بیاد فیلم، یک فیلم مطرح ایرانی رو اونقدر بهش بها بده
تو
که
پارلمانش
اکران، هم اکران بهش بده به صورت، نه یه اکران دو اکران، به صورت مستمر، یعنی یک دوره اکران بده مثل فیلم‌های ژاپنی که احتمالاً ساخت نمیشه در سینماهای ژاپن. این فیلم اکران شده و جالبه که با صدای فارسی و زیرنویس ژاپنی فیلم اکران شده و در پارلمانشون برای نمایندگان مجلس پارلمان ژاپن در دو نوبت این فیلم به نمایش در اومده.
من دوست دارم راستش میونه که الان تو تجربه دیدن فیلم ها رو با شنوندگان در میون بگذاریم، یعنی اینکه شنوندگان ما هم اگر که فیلم هایی رو میبینن، مخصوصا راجع به فیلم هایی که توی برنامه کیوسک راجع بهش صحبت میشه، تجربهشون رو از اون فیلم ها با ما در میون بگذارن. خیلی جالبه نظرات مختلفی در ارتباط با یه فیلم آدم دریافت بکنه. من اینا رو یادداشت میکنم و خیلی به دردم میخوره اگر بار دومی قرار بشه اون فیلم رو ببینم و فکر میکنم این فیلم قصیده گاوه سفید از اون فیلم هایی که من دوست دارم دوباره ببینمش و داستانش داستان تاثیرگذار عجیبی بود.
آره جالبه بدونی که همطور که گفتم در ژاپن اکران شده، در دوره‌ای که اکران بوده بیشتر از 50 تا سالن شهر توکیو این فیلم رو اکران کردن و مورد توجه مخاطبان ژاپنی قرار گرفته. البته که یکی از دلایلش این میتونه باشه که مجازات اعدام در ژاپن وجود داشته، اگر اشتباه نکنم، من راستش الان اینو به قطعیت نمیتونم بگم ولی فکر نمی‌کنم الان دیگه وجود نداره، ولی نمیدونم حالا تا چه زمانی و چه سالی مجازات اعدام در قانون ژاپن وجود داشته. بنابراین ژاپنی ها خیلی بیگانه با این مجازات نبودن و خیلی مورد استقبال قرار گرفته فیلم اونجا. و پارلمان ژاپن هم که این فیلم رو دیده، یعنی اعضای پارلمان، نماینده ها خیلی راجبش تعریف و تمجید کردن و مثبت ازش نوشتن و اینها. و خلاصه این اتفاق جالبی بوده که برای یک فیلمی که در کشور خودش حتی اکران هم نمیشه افتاده.
این بچه های فرهنگ ایران که تو راجبشون صحبت کردی مثل اولیور تویست میمونن در جورایی، حالا یا مثل شاهزاده و گدا که مثلا این یه طفلیه که در واقع خانواده بسیار ثروتمندی داره و همه جا به دنبالشن و به دنبال اینن که پیداش بکنن، ولی متاسفانه تو محلی که داره زندگی میکنه تحت فشار و تحت اذیت.
متاسفانه بله.
خب ببین، اگر که قرار بشه که من راجع به اسکار هم صحبت بکنم
الان
باید الان تمومش کنیم، یه مثلا 5-6 دقیقه تو وقت داری هنوز.
خب توی این 5-6 دقیقه من راستش دو تا برنامه هست که یعنی یه فیلم سینمایی و یک برنامه‌ای که در شبکه نمایش خانگی الان داره پخش میشه که دوست دارم در کیوسک راجع به این دو تا فیلم صحبت کنم. یکیش برنامه مهمونی ایرج طهماسبه و یکیش فیلم درخت گردوه که اکران شده، اکران نه،
وارد شبکه نمایش خانگی شده.
من ترجیح میدم درباره برنامه مهمونی ایرج طهماسب الان صحبت نکنم، چون شاید بحثی خورده طولانی تر از پنج
نداره. به نظر من صحبت کنیم،
اجازه بده امروز راجع به درخت گردو صحبت کنیم، هفته آینده باشه. مهمونی رو صحبت میکنیم راجبش، چون خیلی حرف دارم ایرج طهماسب راجبش خیلی حرف دارم
واقعا.
فیلم درخت گردوی مهدویان اکران شد، یعنی اکران
شبکه نمایش خانگی.
یعنی الان رو اینترنت در دسترسه و حالا ماهایی که خارج از ایران هم هستیم میتونیم روی شبکه‌های نماوا و فیلم و اینها که باید اشتراکشون رو داشته باشیم و جاهای همسیده‌های دیگه‌ای که من ترجیح میدم که چون اشتراک ندارم من اسمشون رو نگم، ولی دوستان هست من میدونم خودشون. به هر حال فیلم قابل تماشاست الان. این همون فیلمیه که پارسال در جشنواره فجر پارسال بهترین سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو از آن خودش کرد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو پیمان معادی برای بازی در نقش قادر مولانپور که یک شخصیت واقعیه در حقیقت از آن خودش کرد و بازیگر نقش مکمل هم اگر اشتباه نکنم اسمش رو یادم رفته، همون بازیگریه که تو سریال خسوف
مینو شریفی
اون هم نامزد شده بود برای بازیگر بهترین بازیگر نقش مکمل زن که خب متاسفانه سیمرغ بلورین رو نگرفت. ولی خب فیلم بسیار، اولا که فیلم برگرفته از یک داستان واقعی، داستان بمباران شیمیایی شهرستان سردشته و این چون ما دیشب این فیلم رو دیدیم، من این اعداد و ارقام تو ذهنم نشسته، 160 خورده‌ای انسان مردن در اون بمباران و بیش از 8000 نفر شیمیایی شدن در حقیقت و حالا بماند که خب آواره شدن و بی خانمان شدن و اینا.
این به غیر از بمباران های شیمیایی در مناطق دیگه است.
آره این به غیر از حلبچه و جاهای دیگه است. آره دقیقاً فقط شهرستان کوچک سردشت که یک شخصیتی هست به نام قادر مولانپور اگه اشتباه نگم، که این آقا سال 1395 یعنی تقریباً 5-6 سال پیش این آقا میمیره. این فیلم داستان در حقیقت بمباران شدن خانواده اون روستایی که این آقا درش زندگی میکنن و اتفاقاتی که برای خانواده این آقا میفته که حالا من نمیخوام فیلم رو سپویل کنم و داستان رو تعریف نمیکنم. فیلم هشدار بعد آدم اولش بده برای کسانی که ندیدن، فیلم به شدت غمگینه. فیلم مناسب شنبه شب نبود، ولی من و تو شنبه شب اینا دیدیم و تقریبا میشه گفت که شب تعطیلیمون رو کاملا از دست دادیم.
آره اصلا، ولی فیلم خیلی قشنگ،
ولی فیلم بسیار، ببین من اگر بخوام بگم فیلم قشنگیه، فیلم یک مفهوم سینمایی پیدا میکنه. من حالا به اون بخشش نمیخوام بپردازم، داستان تاثیرگذاریه و با توجه به اینکه شما همون یک جمله‌ای که این برگرفته از یک داستان واقعیه و شما میدونی که این اتفاق برای این انسان‌ها در واقعیت افتاده و همه اینها باعث میشه که به شدت غمگین بشه آدم وقتی این فیلم رو میبینه. خیلی احساسات آدم دخیل میشه و سرشار از تنفر میشه آدم نسبت به اون آدم هایی که میشینن تصمیم میگیرن و اینجور با زندگی و جان و جان عزیزان یک سری آدم بازی میکنن، خانواده ها رو اینجوری، یعنی اصلا قابل نمیدونم چطوری میشه که یک انسان دستور فشار یک دکمه رو بده و اصلا فکر نکنه به تبعاتش.
یکی از اتفاقاتی که در این فیلم افتاده بود و تأثیر در واقع داستان رو دوچندان میکرد برای روایت کردنش، مدل تصویرش بود. یعنی اینکه شما برای مثلا الان از تلویزیون های واید استفاده میکنید، خیلی افقی هستند، خیلی عریض هستند تلویزیونتون، و وقتی که تصویر این فیلم رو تماشا میکنید، ناخودآگاه شما رو میبره به دهه 60 خورشیدی، ناخودآگاه شما رو میبره 30-40 سال عقب.
آره، به خاطر اینکه کادر رو آره، کوچیک کرده، رنگ فیلم رو تغییر داده.
آره، به گونه ای در واقع مستند گونه، ولی واقعا فیلمه، ولی مستند گونه این فیلم رو روایت میکنه.
تقریبا من میتونم بگم بیشتر از 80-90% کار دوربین رو دسته، و خب یکی از اتفاقهایی که میافته وقتی موقع فیلم برداری دوربین روی دست فیلم بردار حرکت میکنه اینه که شما مخاطب احساس میکنی که در اون محل وجود داری، داری میدویی با اون، چون شمایی دیگه، اون دوربین در حقیقت شمایی و انگار شما روی دوش اون فیلم بردار نشستی و داری میدویی. و خب همونطور که گفتم داستان واقعیه و بسیار تاثیرگذار. بازی پیمان معادی بسیار بسیار عالیه. خب چیزی بیش از این هم نمیشه، یعنی غیر از این هم نمیشه از پیمان معادی توقع داشت. پیمان معادی معمولا نقش ها هر چقدر عمیق‌تر باشن، پیمان معادی بهتر درشون در میاره. داره نقش های سطحی هم داره که خیلی اتفاقا خوب بازی نکرده، انگار تخصصش اینه که در عمق ها و لایه های نقش ها و کاراکتر ها بره، و اگر کاراکتری که قراره بازی کنه خیلی لایه لایه نباشه، خیلی هم نمیتونه موفق از توش در بیاد. بسیار زیبا بازی کرده، گریم کار خیلی خوبه، و من به شدت پیشنهاد میکنم که دوستان این فیلم رو ببینن، ولی موقعی ببینن که آماده باشن از لحاظ روحی. آره، قراره که 105 دقیقه است زمان این فیلم، و قراره که 105 دقیقه دلهوره و استراب داشته باشن و بغض و خشم، ولی فیلم بسیار بسیار خوبی بود.
این دهه 60 عجیب و غریب خورشیدی عجب دهه است که من در تلاش هستم که یک متنی در ارتباط با این دهه 60 بنویسم که هیچ کس نمیتونه توصیفش بکنه، ولی اتفاقات تلخی در جامعه ما در دهه 60 افتاده که همه جوره دودش تو چشم مردم رفته.
ببین دهه 60 یک لیبله، یعنی یک لیبلیه که به پیشانی ایرانی ها خورده، و حالا بسته به این که در دهه 60 چه سن و سالی بوده اون انسان، انسان هایی که از مثلا دهه 60 رو تجربه کردن، حالا به هر شکل نمیتونن، راه گریزی از این دهه ندارن، راه گریزی از اتفاقات و خاطرات دهه 60 ندارن. یعنی چه اون کسی که کودک بوده در دهه 60 مثل مثلا من و هم سن و سالای من، چه کسی که نوجوان بوده، چه کسی که جوان بوده، اون کسی که تهران بوده، اونی که شمال بوده، اونی که جنوب بوده، اونی که غرب بوده، شرق بوده، هر کدوم از ما ایرانی هایی که دهه 60 رو تجربه کردیم این لیبل بر پیشانیمون هست.
از یک سمت داستان جنگ، از یک سمت کشتار زندانیان سیاسی، واقعا نسل کشی اتفاق افتاد در
و جالبه که من حالا دهه 60 رو که راجبش حرف میزنیم، من تعداد خیلی زیادی از عراقی هایی رو هم میشناسم اینجا در سوئد که دهه 60 ما رو حالا تجربه کردن، و حالا اونها هم کودک بودن یا نوجوان بودن، و میشه گفت که بسیاری از احساسات مشترکه
برای اونها هم،
برای اونها هم مشترکه.
برای مردم بیگناه، مردم غیر نظامی، مردم کوچه و خیابون اتفاقات تلخ و ناگوار،
دو تا دیکتاتور به جون هم افتادن و 8 سال جنگیدن، و حالا ما این سر کره زمین نشستیم و با هم میتونیم همدلی کنیم، میتونیم دست همدیگر رو بگیریم، و راجب خاطراتی که تقریبا مشترکن، همون زمانی که جنگنده های عراقی بالا سر ما بودن، جنگنده های ایرانی بالا سر اونا بودن. من یه همکار عراقی داشتم که عمو و پسر عموش رو توی جنگ ایران و عراق از دست داده بود و یه بار برای من داشت تعریف میکرد که چه تأثیری توی خانواده اینها گذاشته که عموی پسر عموش رفته بوده به جبهه های جنگ، به عمو به دنبال پسرش میره و هر دو کشته میشن و هیچ کدوم بر نمیگردن و حالا چه اتفاقاتی میافته و چه تأثیری تو خانواده اینها میذاره که این تأثیرات تا الان و تا امروز هم هست که آدم فکر میکنه جدا نگاه ما در دو کشور متفاوت که یک زمانی به ما گفتن که ما دشمن هم دیگه هستیم ولی ما از یک محلکه بیرون اومدیم، از یک نوع درد رو تجربه کردیم.
دقیقاً. خب ما با تو خداحافظی میکنیم، این 3-4 دقیقه زمانی که داریم رو من اخبار مربوط به اسکار رو که خودت برام فرستادی یعنی میفرستی و برای شنوندگان خواهم خوند و بعدم میریم به اتفاق ترانه دریا رو میشنویم با صدای نیاز نوا.
خیلی لطف میکنی که جور من رو میکشی و من امیدوارم که دوستان هفته خوبی داشته باشن. تا هفته آینده خداحافظی میکنم.
قربون شما، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، برنامه کیوسک رو ادامه میدم من با بدون پونه و البته که من بلد نیستم مثل پونه خوشگل حرف بزنم و اینها، ولی با توجه به دستوری که پونه داده این رو برای شما تک به تک میخونم. اما جایزه اسکار 2022 در بخش بهترین فیلم به فیلم کودا رسید و همینطور بهترین کارگردان هم جین کمپیون در واقع جایزه برد، همینطور در ادامه بهترین بازیگر نقش اول مرد ویل اسمیت هست برای فیلم کینگ ریچارد یا شاه ریچارد که اگر که در جریان باشید یک حاشیه‌ای هم ایجاد شد که توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد. بهترین بازیگر نقش اول زن جسیکا چستین برای فیلم The Eye of Tommy Fay یا عرضم به خدمت شما فارسیشو ننوشتن اینجا. برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم تروی کوتسار شد برای فیلم کودا. همینطور بهترین بازیگر نقش مکمل زن آریانا دبوس برای فیلم وست ساید ستوری و همینطور بهترین فیلم نامه هم برای فیلم بلفاست شد از کنت برانا، یعنی همینطور فیلم اقتباسی هم فیلم نامه اقتباسی هم بهترین در واقع فیلم نامه اقتباسی هم برندش سیان هدر شد برای فیلم کودا و دیگه نکته دیگه ای نداره. از نکات مهمش رو همه رو گفتم براتون، فقط در بخش بین المللی دارم میگردم که براتون پیدا بکنم. برای بخش بین المللی عرض به خدمت شما که چند تا جایزه افتخاری هم داشتیم، ساموئل ال جکسون و جایزه بشر دوستانه هم رسید به دنی گلاور. عارضم حضور شما که دیگه ظاهرن فیلم بین المللی هم یک فیلم از ژاپن برنده شده که من دارم میگردم دنبالش اگر بله همینه، فیلم مای کار یا ماشین من از ژاپن هم برنده جایزه بهترین فیلم بین المللی در اسکار 2022 شده. اما اتفاق مهمی که در اسکار افتاد در هنگام پخش مراسم اسکار، ظاهرن آقای کریس راک مجری برنامه داشته که با همسر ویل اسمیت شوخی می کرده. همسر ویل اسمیت دچار یک بیماری هست به اسم آلوپسی اگر اشتباه نکرده باشم و داشته که شوخی و به همین دلیل موهاشو از دست داده و بدون مو در مراسم شرکت کرده بوده و همینطوری این آقای کریس راک داشته شوخی می کرده. به یک باره آقای ویل اسمیت عصبانی میشه و میاد و یکی میخوابونه توی گوش آقای کریس راک و عرضم به خدمت شما یکی از مهمترین حاشیه هاش بوده. حالا خیلی هم باستاب داشته، یه عده مخالف این حرکت ویل اسمیت بودن و یه عده هم مخالف موافقش. عده گفتن که درسته که این جوک بود و ویل اسمیت خودش هم میخندید ولی وقتی دید زنش ناراحت شده پاشد و رفت و حالش رو گرفت، اتفاقا خیلی کار خوبی کرد. یه نفر دیگه هم اینجا نوشته که کاش وقتی خودش خندید همچین واکنش شدیدی نشون نمیداد، از همونجا که نشسته بود میگفت آقا شوخیت بد بود. اتفاقی که افتاد قبل از اینکه بزنه توی گوشه، یعنی هم بعد از اینکه زد توی گوشه کریس راک، داد زده و گفته که اسم زن من رو توی دهن کثیفت نیار و همه یه دفعه ساکت شدن. جالبه که بعدش دقایقی بعد از اینکه اعلام میشه مراسم در واقع جایزه به ویل اسمیت تعلق میگیره، اشک ریزان روی صحنه میره و اینگونه میگه که عذرخواهی میکنه در ابتدا و بعد هم اضافه میکنه که هنر تقلید کننده زندگی است، من مثل پدر دیوانه هستم که درباره شخصیت ریچارد ویلیامز میگفتند که خوبه که ببینیم این فیلم رو در آینده، اما عشق که عشق به همسرش منظورش هست سبب میشه که آدم دیوانگی بکنه. به هر جهت این هم حاشیه اولین حاشیهش بود، امیدوارم که تونسته باشم در واقع حق مطلب رو ادا کرده باشم. بریم ترانه نیاز نواب با نام دریا رو بشنویم و به ادامه برنامه ها بپردازیم و متشکرم از شما که به برنامه کیوسک توجه کردید.
دیده دریا کنم و سب به سهرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، بلبل چنگ بر این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دل دار آنجاست، می کنم جهد خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برآرم. آهی کاشندر 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 گناه آدم و حوا فکرم، کاشندر 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 گناه آدم و حوا فکرم. بگوشا شابند قبای من خورشید کلا، تاش زلفت سر سودا رده در با فکرم، از دل تنگ گنه کار گنه کار برارم. آی کادشندر 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 گنه آدم و حفا فکرم، کادشندر 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 گنه آدم و حفا فکرم. حافظا تکیه بر ایام صحبست و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برآرم. آهی کاشندر کاشندر